رحمان الرحیم، عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم تا حدود یک ساعت آینده با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 تلفن رابط عمومی سازمان صدا و سیما. از طریق این دو پل ارتباطی میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره رویداد با ما در میون بگذارید و همچنین با نصب کارافزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که شنونده برنامه رویداد به صورت زنده باشید. و اما نگاهی به عناوین موضوعاتی که در رویداد امروز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. بررسی منشأ ریزگردها در تهران و دیگر شهرهای کشور. گمانه‌زنی ها درباره فروش نفت و گاز ایران به ریال. چالش های حاکمیتی در پاکستان. نگاهی به رایزنی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمون و وزیر امور خارجه کویت. و با سخنگویان هم بخش ثابت رویداد هست که تقدیم شما خواهد شد. قبل از شروع برنامه و آغاز گفتگوها خدمتون عرض بکنم که به مناسبت روز ملی فناوری هسته‌ای، رادیو گفتگوی اختصاصی و ویژه‌ای رو با آقای مهندس محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی خواهد داشت. این برنامه ساعت 3 بعد از ظهر امروز به صورت زنده از رادیو گفتگو تقدیم شما خواهد شد. چالش‌های حاکمیتی در پاکستان اولین موضوع گفتگوی رویداد امروز هست با جناب رضای نژاد، کارشناس مسائل منطقه. آقای رضای نژاد سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقای رضای نژاد، ابتدا یک مرور سریع داشته باشیم نسبت به اون چیزی که هفته قبل اتفاق افتاد، هم درباره مجلس پاکستان و هم برکناری عمران خان نخست وزیر این کشور، چه پشت پرده وجود داشت؟
ببینید، اون چیزی که مسلم هست اینی که احزاب اپوزیسیون تونستن یارگیری بکنند از هم حزب متحد قومی که در ائتلاف با حزب تحریک انصاف حزب آقای عمران خان بود و هم تونستن 13 نماینده رو از جریان تحریک انصاف جدا کنند در مجلس و عملا اون اپوزیسیون به یک اکثریتی دست پیدا کردند که میتونستند با یک رأی عدم اعتماد به نخست وزیر، عملا ایشون رو از نخست وزیری ساقط کنند و نخست وزیر جدید رو منصوب کنند که قطعا از احزاب اپوزیسیون بود. آقای عمران خان سعی کرد دست برتر رو بگیره، یک نامه ای رو مدعی شد که وجود داره از طرف یک مقام آمریکایی که ایشون رو تهدید کرده در صورتی که بخواد به فعالیت‌های ضد آمریکایی خودش ادامه بده، خب ایشون رو کودتا میکنن علیه ایشون و ایشون رو برکنار میکنن و عملا درخواست انحلال پارلمان رو به رئیس جمهور داد و رئیس جمهور هم بلافاصله قبول کرد، اما دادگاه عالی این رو نپذیرفت، این درخواست انحلال رو، و عملا آقای عمران خان با رأی عدم اعتماد برکنار خواهد شد، که البته ایشون هم الان اعلام کرده که من این رأی رو نمیپذیرم و قطعا دوباره به خیابان ها خواهم آمد، همون اتفاقی که برای انتخابات سال 2018 ما شاهدش بودیم.
خب یعنی باید منتظر یک سری تنش ها قاعدتا در پاکستان باشیم، درسته با این نکته که شما بیان کردید؟
ببینید این اتفاق الان به شکل دوره‌ای داره در پاکستان میفته. یک زمانی کودتا در پاکستان اتفاق میفته، یک فرمانده نظامی کودتا میکرد، دولت کودتا رو تشکیل میداد، مطابق قانون اجازه داشت تا 3 سال به عنوان رئیس دولت کودتا حکومت کنه تا زمانی که دولت جدید تشکیل بشه. الان این اتفاقی که داره میفته کاملا یک روند جدیده. به نظر میرسه که ارتش دیگه دخالتی نداره، ولی آقای عمران خان خودش با اصطلاحاً بلاک کردن محیط پاکستان، محیط اقتصادی پاکستان، در زمانی که مسلم لیگ شاخه نواز روی کار بود دولت رو ساقط کرد. دقیقا همین اتفاق داره در دولت خودش میفته. حزب مسلم لیگ به همراه احزاب دیگه یک جریانی رو انداختن به اسم PDM، جنبش دموکراتیک پاکستان، و با اعتراضات خیابانی و عملا دوباره بلاک کردن شرایط کشور باعث شدن که آقای عمران خان به این نقطه‌ای برسه که الان شاهدش هست.
این موضوعی که صرف آقای عمران خان هم اعلام شده که دولت تحت حاکمیت آمریکا رو نمیپذیره، از چه منظری هست؟ چه اخبار و شواهدی در این زمینه وجود داره؟
ببینید تقریبا شواهدی وجود نداره، این صرفا همین ادعای آقای عمران خان است که خب یک جست ضد غربی گرفته، یک جست ضد آمریکایی گرفته، ولی وقتی رفتار ایشون رو مشاهده میکنیم تقریبا کپی است از رفتار آقای اردوغان در ترکیه در تقابل با غرب، که بیشتر در سیاست‌های اعلامی دیده میشه نه در سیاست‌های اعمالی. خود ایشون هم خیلی علاقه داره که یک رفتاری مشابه رفتار آقای اردوغان رو کپی کنه و اصلا به شدت به این شخصیت علاقه داره.
خب در جنبندی فرمایید که آینده تحولات پاکستان رو چگونه میبینید؟
قطعا ما دچار یک دوره از هرج و مرج در پاکستان میشه. احتمالا این هرج و مرج منجر به این بشه که ارتش دوباره تشخیص بده که شرایط کشور به یک سمتی رفته که این کشور نیاز به کودتا داره. امیدوارم این اتفاق نیفته، یعنی در بستر دموکراتیک این مسئله حل بشه. ولی به نظر میرسه که دستای پشت پرده و اون لابی های ارتش پاکستان عملا دارن تلاش میکنن روندی رو که مسلم لیگ شاخه نواز تلاش کرد منقطع کنه در پاکستان، این روند کودتاهای تردرپه رو و انتقال مسالمت آمیز دولتی به دولت بعدی رو داشته باشیم رو فکر میکنم ارتش میخواد دوباره به اون روند پیشین خودش برگردونه.
آیا چون اشاره کردید که مسبوق به سابقه نیست این اتفاقی که الان افتاده، قانون چه تکلیفی رو مشخص کرده از این منظر؟
قانون که مشخصه الان
انتخابات زود هنگام باید باشه.
بله 3 ماه فرصت دارند که احزاب اپوزیسیون، البته در صورتی که مجلس منحل میشه، الان که آقای عمران خان رأی عدم کفایت اگر بگیره و عملا مجلس با بحرانی دچار نشه، یعنی که مقاومتی ما در مجلس نداشته باشیم، درگیری در مجلس شروع نشه، نخست وزیر جدید از احزاب اپوزیسیون تعیین میشه. ولی اگر این شرایط اصطلاحا قفل بشه، یعنی ما پایین دچار یک بحرانی بشیم، یا کودتا خواهد شد یا میریم به سمت انتخابات زود هنگام.
کی مشخص خواهد شد این احتمالاتی که بیان کردید؟
باید شرایط رو ببینیم. الان روابط به راولپندی خیلی زیاد شده، مرکز ارتش پاکستان در راولپندی است، پایتخت اسلام آباد.
درست.
سیاسیون الان دائما در حال رفت و آمد به راولپندی، اصلا یک فاصله نیم ساعت 40 دقیقه‌ای بین این دو تا شهر هست و گفتگوهای زیادی الان با لابی‌های ارتشی داره انجام میشه. از این لابی‌ها این مسئله بیرون میاد. فعلا چیزی مشخص به رسانه‌ها چیزی درک نکرده که ما بتونیم مبتنی بر اون تحلیلی ارائه بدیم.
خیلی متشکرم آقای رضا نژاد، ممنون از توضیحات. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
درباره چالش‌های حاکمیتی در پاکستان با توجه به تحولات اخیر در این کشور گفتگو داشتم با آقای رضا نژاد، کارشناس مسائل منطقه.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
و ما در ادامه نگاهی خواهیم داشت به باید بگیم مهمترین موضوع روز کشور، موضوع ریزگردها، و منشأ اون رو ببینیم که در چی هست. جناب یزدی‌مهر مدیر کل بحران استانداری تهران با ما همراه هستن. آقای یزدی‌مهر سلام بر شما.
با عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، ضمن آرزوی توفیق و قبولی طاعات و عبادات
همچنین
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای یزدی‌مهر، منشأ ریزگردها به منجه رسیدید که چی هستون؟ در این فصل سال حداقل سابقه نداشت که این شرایط رو با این وضعیت داشته باشیم و این میزان از آلودگی هوا.
خدمت حضرت عالی عرض کنم که والا چشمه‌های تولید گرد و خاک در این پدیده‌ای که ما طی این چند روز باش روبرو بودیم، شمال عراق و کشورهای سوریه و عربستان بود هستند که این پدیده در لایه‌های بالای جو حرکت می‌کنه. گرد و غبار همراه با این سامانه حرکت کرده و هر چقدر به سمت شمال غربی پیش بریم در واقع ضعیف‌تر میشه و متاسفانه کشور رو، اغلب کشور رو تحت تاثیر خودش قرار داد. ولی منشأ اصلی این گرد و خاکی که از اتالی میفرمایید به هر حال شمال عراق و کشورهای سوریه و عربستان هستش.
از ترکیه نام نبردید. خیلی در رسانه‌ها بیشتر گفته میشه که ترکیه و صدی که در حال احداث هست عامل این اتفاق بوده.
عرض کنم محضر جنابالی که ما بستگی به جریانات هوایی است. این پدیده‌ای که الان ما باهاش روبرو هستیم بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی و هشدار صد نارنجی که به هر حال صادر شد و به تبع اون اقدامات انجام شد و جلسه کمیته استرار آلودگی هوا و تصمیمات این جلسه ابلاغ شد، عرض کنم که این بستگی به اون جریانات هوایی داره که بالاخره دوستان متخصص ما در سازمان هواشناسی اینو بیان خواهند کرد و مدام راجبش صحبت میکنن. ولی منشأ این پدیده ای که ما طی این چند روز باش روبرو هستیم قطعا شمال عراق و کشورهای سوریه هستن و این سطحی که حالا شما ازش صحبت میکنید نمیتونه منشأ این پدیده باشه در حال حاضر، مگر اینکه حالا به هر حال بررسی بشه در نگاه های کارشناسی دقیق و ما ببینیم که به هر حال تأثیری داشته. تا الان که بنده عرض کنم خدمت شما، ما تأثیری از این سطحی که در کشور ترکیه ایجاد می شود نمیتونه روی این آلودگی هوای تأثیر داشته باشه.
این رو شما به یقین و بر اساس بررسی ها اعلام میکنید؟
خدمت حضرت عالی عرض کنم، ما اون چیزی که اطلاع میدیم خدمت عزیزان و راجبش صحبت میکنیم از عموما تشخیص ها و اون بررسی های نقشه های ماهواره سازمان هواشناسی است که سازمان هواشناسی متولی این موضوع است و سازمان حفاظت محیط زیست که هر دو بزرگواران در جلسه ای هم که تحت عنوان کمیته استقرار خدمت دوستان بودیم منشأش رو با قاطعیت اعلام کردن که شمال عراق و کشور سوریه و عربستان هستش. ما بازوی در واقع توانمند علمیمون این دوتا دستگاه هستن در خصوص تشخیص چشمه‌های گرد و خاک، تولید گرد و خاک.
و این موضوع رو باز هم همین دو سازمان باید بررسی کنن و اعلام کنن؟
قطعاً بله
بله بوده نه.
بله دقیقاً.
خب حالا جدایی از منطقه جغرافیایی که اشاره کردید، عامل این ریزگردها اگر که این سد ترکیه نبوده چه بوده؟
عموما خشکسالی، همونجور که مستعزز هستید، خشکسالی در منطقه خاورمیانه چند سالیست که یه پدیده غالبی هست و مناطق تحت تاثیر خودش قرار داده. زمین هم مستعد هست و جریانات هوایی که از منطقه رد میشن، جریانات بادی که از منطقه رد میشن، این گرد و غبار رو که مستعد همراه شدن با جریان باد هستن رو همراه خود میکنن و تو عرضهای بالاتر میارن و قطعا به یقین کشور ما هم متأثر از این جریانات می شود.
خب سازمان هواشناسی که یک سری هشدارها در این زمینه داده بود، اقدام پیشگیرانه ای نمیشد داشت؟
والا اقدام پیشگیرانه عموما چون داخل کشور ما نیستش و خارج از کشور ما هست، قطع به یقین با یک سری از اقدامات دیپلماسی میشه این موضوعات رو پیگیری کرد که قطعا دستگاه متولی در حال پیگیری هستن تا اونجا که من میدونم.
نه چون خارج از کشور ما هیچ اقدام دیگری جدایی از این پیگیری دیپلماتیکی اشاره کردید کار دیگری نمیشه کرد؟
نه متاسفانه، بالاخره اون جریانات هوایی عموما منطقه‌ای هستش و مناطق زیادی رو در بر میگیره، از جمله کشور ما که متاثر از این سامانه
و این روند تا کی ادامه داره؟
پیش بینی میشه که هر چقدر، حالا همونجوری که مستحضر هستید، در ابتدا شاخص آلودگی هوا مثلا دیروز صبح 492 بود که جلسه کمیته استرا تشکیل شد، ولی الحمدلله در حال حاضر ظاهرا رو 173 هستش و خود این نوید بخش این هستش که هر چقدر رو به جلوتر بریم الحمدلله داره این آلودگی و کمتر میشه و دید افقی در حال قوت میگیره، بهتر میشه. قطعا در روزهای آتی این سامانه کلن از کشور خارج میشه و با هوای مطلوب انشالله دست پیدا خواهد.
انشالله هشداری که سازمان هواشناسی اعلام کرده رو داخل زمان رو هم داشته براتون؟
زمان رو چون به واسطه این که به حال این پدیده یک پدیده دیگه جوی هم داره همراه این پدیده وارد کشور شده و این زمان دقیق رو نمیشه محاسبه کرد، ولی تقریبی تا 24 تا 48 ساعت آینده قطع به یقین از کشور خروج خواهد کرد.
و اشاره کردید که شاخص آلودگی هوای پایتخت الان رو چقدره؟ رو چنده؟
الان تقریبا اون چیزی که من چند دقیقه پیش نگاه میکردم روی 170 بود، عدد 170 بود که نوید بخش این است که هر چقدر رو به جلو تر داریم داره این شاخص.
اما دارم نگاه میکنم 12-17 دقیقه است، 12-17 دقیقه از یکی از رسانه ها برای من پیامک خبری که آمده بود شاخص آلودگی رو عدد 416 اعلام کرده بود، اون ساعت همین عدد بوده؟
اون ساعت نمیدونم، به هر حال دستگاهی که بررسی میکنن عموما سازمان هواشناسی هستن و قطع به یقین اون ساعت رو بنده نمی مطلع نیستم، ولی در خصوص الان که فرمودید
یه همچین نوسانی رو داشتیم امروز، یعنی از 416 یهو برسه به 170 که اشاره کردین.
خدمتتون عرض کنم که نه، قطع به یقین به این شکل نمیتونه نوسان داشته باشه. اون موضوعات تخصصی که سازمان هواشناسی میتونه راجبش صحبت بکنه خدمت شما عرضم که به این شکل هستش که میتونه نقطه به نقطه عرض بکنه، میتونن نقطه به نقطه بگن. قطع به یقین اینا در حال در اون تناوب و موضوعاتی که میسنجن یک چیز میانگین رو در نظر میگیرن و ظاهرا این شاخصی که میفرمایید موضوع به این سمت میبره که حالا اعلام باید بکنن که به چه شکلی هست. موضوعاتی هستش که در حال تخصصی باید راجبش صحبت بشه.
حالا تخصصی بودن قطعا همینطور، یک سری بحثا تخصصی، یه سری چیزا کاملا بدیهیه آقای یزید، در همینجا تو خیابون هم بریم مشخص وضعیت آلودگی. من الان همینجا هر چند دقیقه بار باید به این همکار صدا بردار بگم صدای من رو ببندن که من بتونم عدسه کنم ناشی از اون چه که در بیرون اتفاق افتاده و ریزگردهایی که در هوا بوده، آلودگی هوایی که شاهد بودیم.
ما به عنوان مدیریت بحران مستحضر باشید، ما به عنوان مدیریت بحران و اقداماتی که به عنوان متولی در واقع تعطیلی استان در جلسه حالا و هشدارهایی که به هر حال داده میشه در جلسه کمیته استرار هست کردم، دستگاه متخصص عضو این کمیته هستن و نظرتشون عرض میکنن، اینها تشخیص دادن بر اساس،
یعنی دستگاه متخصص در جلسه دیروز نظر دادن که نیاز نیست
بله،
تعطیل باشه،
چون این جامعه و شرطی جلسه
در خبری که اومد بیرون این بود که دستگاه ها موافق بودن شخص استاندار تهران اعلام کردن که نیازی به تعطیل نیست.
اصلا به این شکل، چون آقای استاندار شخصا تصمیم نمیگیرن، جناب
من حسینی هستم.
آقای استاندار شخصا تصمیم نمیگیرن، بر اساس داده ها و اطلاعاتی که دستگاه تخصصی شما مستحضرید که عضو کمیته استرار تنها استانداری نیست، محیط زیست هست، سازمان هواشناسی از نظراتشون اعلام کنه.
شب دیگه جلسه که نبوده، ظاهرا قرار بود که استاندار اعلام نظر کنه.
حالا در طی روز دو وعده میتونن در واقع نقشه ها رو بازیابی بکنن.
بله دیروز، حالا دیروز بعد از دیروز اصلا جلسه بوده، اما نهایتا تصمیم این بود که ده شب استاندار شخصا اعلام کنن که تصمیم چی هست.
بله بر اساس مجددا استاندار
بر استاندار میتونست شب اعلام کنه که تهران امروز تعطیل باشه.
درست می‌فرمایید، ولی خب به واسطه اینکه خود سازمان هواشناسی و محیط زیست بر اساس نقشه های بازیابی شده ای که ساعت 9 در واقع مجددن برداشت شد از
نقشه ها و سازمان ها و تخصصی ها، اینا همه رو بذاریم کنار، الان بریم آسمون رو ببینیم مشخص هوا چی جوریه.
بالاخره میگم حالا متولیش قطعا سازمان هواشناسی و محیط زیست
متولی هم قبول. الان رسیدیم به این نقطه که دیشب ده شب استاندار این اختیار رو داشته که تهران رو تعطیل اعلام کنه.
استاندار بر اساس اطلاعات عرض کردم خدمت حضرت عالی، بر اساس اطلاعاتی که سازمان هواشناسی بر اساس نقشه های بازیابی شده سازمان هواشناسی و موضوعات حفاظت محیط زیست تصمیم گرفتن و این مطلب رو اعلام کردن.
الان آقای یزینبر توپ در زمین استاندار، شخص استاندار، این پیامکی من براتون عرض کردم از یکی از سایت های خبری، من اینش رو بخونم. شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد 416 خطرناک برای تمامی گروه ها قرار گرفت. استاندار تهران ده شب گذشته با ادعای بهبود هوای آلوده مانع تعطیلی روز شنبه شد.
درست. الان شما بررسی بفرمایید شاخص قطعا پایین است، چون من خودم بررسی کردم.
چی بررسی کنیم آقای عزیزم؟ همینجور بریم تو خیابون تو فضا بدارم تو من شبیه نشستم، ولی بریم بیرون کاملا آلودگی مشخصه.
بالاخره یه سنجش هایی هست، سنجه هایی هستش که این موضوع رو میگن به برحال مسئولین و میشه سنجید. حالا ما هستیم در خدمتتون اگر فرمایشی هست.
من عرضم نمیده، من سوالم همینه که اگر که من فرد عادی برم داخل فضای باز، داخل همین فضای داخلی سازمان که بالاخره گلوگیری ها هم زیاد داره، اما داره. اونقدر آلودگی هست که یه دونه ماسکی که حالا به واسطه کرونا هم همرومون داریم نمیتونه کمک کنه و به شدت اذیت میکنه هر کس رو.
انشالله که باعث باطل
شدن روزم نشه.
احسن. وجود گرد و غبار، چون از جنس گرد و غبار از جنس آلودگی های صنعتی نیست. ببینید گرد و غبار جنسش اصلا آلودگی نیست، اینو مستحضر باشید. جنسش اون گرد و خاکی هستش در هوا معلق هستش و این رو بهش آلودگی نمیگن. از جنس صنعتی نیستش که این چیزی که شما میفرمایید.
در... بالاخره الان تو هوا دیده میشه دیگه، این معلق بودنه هست الان، همینی که شما میفرمایید.
درست میفرمایید.
ولی ذرات همین گرد و خاک الان تو هوا هست.
به هر حال تسلیمات سازمان هواشناسی و سازمان حفاظت محیط زیست غالب بر تسلیمات استانداری به واسطه نوع موضوع تخصصی هستش و ما بر اساس تشخیص دقیق دوستان هر اقدامی بشود بر اساس تشخیص دقیق دوستان هست.
شما باز برمیگردید سر همون نقطه اول، دیروز جنبندی این بود که استاندار شب میتونه اعلام نظر بکنه و شخصا تهران رو تعطیل اعلام کنه با توجه به شرایط.
درست میفرد،
اما نکردن این کارو و امروز همه مردم هم دارن اذیت میشه. من با هر کس که صحبت میکنم از این اذیت شدن
کردیم به واسطه
نه شما دارید میگید که به 170 رسه به شرایط بهبود پیدا کرده.
درسته، در حال حاضر شاخصی که عرض کنم شما ملاحظه بفرمایید، شاخص آلودگی هوا پایین 200 هست، از 170 هستش و خدمت شما عرض کنم که اون شرایط خطرناکی که دیروز بود الحمدلله بهبود یافته.
قاعدتا امروز که روز کاری هست
هم عرض کنم و هر چقدر هم به جلوتر میریم زبان سپری میشه، این شاخص آلودگی هوا داره پایین میاد.
یکی از نمادهایی که مردم هم بهش عادت کرده اینه که میتونن برج میلاد رو ببینن یا نه.
بله
درسته، برج میلاد دیده نمیشه تو این شرایط. همون توضیح تخصصی که شما دادید که با اون آلودگی صنعتی فرق میکنه و گرد و خاکه، تو همین شرایط برج میلاد دیده نمیشه، پس بهبود پیدا نکرده.
درسته، میزان آلودگی در حال مهم هستش.
همون میزان آلودگی دیگه، همونی که شما میگین، همون گرد و خاکی که شما میگین.
درست میفرمایید. خب در خدمتتون هستم، در خدمت شما هستیم.
بسیار خب، ممنونم.
زنده باشید.
متشکرم.
خدا نگهدار.
درباره منشأ ریزگردها در تهران و دیگر شهرهای کشور توضیحات آقای یزدینبر مدیر کل بحران استانداری تهران رو شنیدید. خب یک بار دیگه به ما به یادآوری عرض بکنم محضرتون که امروز همزمان با روز ملی فناوری هسته‌ای گفتگوی اختصاصی با آقای مهندس اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی خواهیم داشت. این گفتگو به صورت زنده از محل سازمان انرژی اتمی تقدیم شما خواهد شد ساعت 15:30 بعد از ظهر که هم بر روی موج اف ام ردیف 103.5 میتونید که شنونده این گفتگو باشید و هم در ایران صدا از طریق نرم افزار رادیو گفتگو این برنامه به صورت زنده تقدیم شما خواهد شد. در این فاصله زمانی تا ساعت 3 بعد از ظهر که گفتگو آغاز خواهد شد، اگر سوالی و نکته‌ای و نظری دارید که میخواید با رئیس سازمان انرژی اتمی مطرح بفرمایید به 301035 پیامک کنید. انشاءالله در فاصله این گفتگو از آقای مهندس اسلامی پرسیده خواهد شد. ساعت 3 بعد از ظهر شنونده گفتگوی ویژه رادیو گفتگو با رئیس سازمان انرژی اتمی باشید از پخش رادیو گفتگو و ایران صدا. خب اما در ادامه بریم با سخنگویان رو تقدیم شما کنیم. جناب ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با ما همراه هستن. آقای ایری سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب دکتر حسینی و
خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم آقای ایری، قبل از گفتگو با جناب عالی ما موضوع ریزگردها رو داشتیم بررسی می‌کردیم در گفتگو با مدیر کل بحران استانداری تهران. پیگیری منشأ ریزگردها به کمیسیون شما هم برمیگرده؟
در ارتباط با بحث ریزگردها، خب چون به عنوان کمیسیون اصلی موضوعاتی که مربوط به وزارت نیرو هستش، خب تا حدودی موضوعات رو ما هم پیگیری میکنیم، هم از طریق وزارت نیرو، هم از طریق وزارت راه و شهرسازی، خب همونطور که استرسالتاریت قانون هوای پاک که مصوبه سال 96 هستش برای دولت و تمامی وزارتخونه ها، مخصوصا وزارتخونه در واقع نیرو و وزارت نفت و مجموعه وزارت راه و شهرسازی، تکالیف رو مشخص کرده. در این راستا به صورت مستقیم هم اگر چیز نشه، در واقع تو همین راستای پیگیری مطالبات قانونی مردم، ما سمت سوهایی که بایستی وزارت نیرو انجام میداد یا اون تکالیف قانونی که طبق ماده 23 قانون هوای پاک خود دولت بایستی انجام میداد رو به صورت تکلیفی پیگیری میتونیم بکنیم.
خب در این چند روزه پیگیری داشتید از وزارت نیرو؟
با این موضوع خب ما استعداد داریم که با مجموعه دوستان، خب اتفاقاتی که در روزهای اخیر افتاد بعد از در واقع تعطیلی چهارشنبه پنجشنبه و این انتظار بود که سازمان هواشناسی پیشبینی دقیق از این موضوعات رو در واقع
اعلام کنه. چهارشنبه که تعطیل نبود؟
نه بله. اون به بعد دیگه رخ داد که من بحث‌های مجلس رو دارم خدمت بله. کنم که بحث مجلس رو خب روزهای پنجشنبه و جمعه شو غالبا در روز این هفته، یعنی یک شنبه، ما انشالله پیگیر موضوع خواهیم بود و قطعا در طول این مدت هم پیگیری هایی از طریق مجلس صورت گرفته.
تلفنی هم پیگیری نداشتین آقای ایری؟
من همین رو دارم میگم، پیگیری هایی که در همین زمین ها صورت گرفته برای از لحاظ کمیسیونی باید من چون بحثتون موضوع بله. در پاسخگویان هستش، بنده هم سخنگوی کمیسیون.
بله بله، منم منظورم همونه، به عنوان سخنگوی کمیسیون، به عنوان عضو هیئت رئیسه کمیسیون و از البته همینا رو بگذاریم کنار، به عنوان نماینده مردم پیگیری داشتید یا خیر؟
ببین همین موضوع رو این موضوع اصلی هستش که ما به لحاظ قانونی پیگیری داریم میکنیم و برای همین هفته ان شاءالله برنامه‌ریزی خواهیم کرد. حتما با توجه به حساسیت موضوع، چون موضوع بسیار حساسی هستش و خب استعداد دارید که مباحث زهری از غبارهایی که روزهای اخیر ما شاهد شکلگیری اونها بودیم و خب اعلام های مختلف از طریق رسانه ها که صورت گرفته و تا اعلامی هم که طریق ستاد ملی مقابل آفرید که از غبار صورت گرفته، اینها غالبا منشأ خارجی داشته و این موضوعات برمیگرده به احداث سدهایی که در کشور ترکیه در واقع رخ داده.
اینو مطمئنید به عنوان خبر؟
نه ببین این موضوعی هستش که من از طرف ستاد ملی، ببین تا کار کارشناسی نشه، من صرفا از مباحث
این موضوع سد ترکیه رو کی اعلام کرده؟
این ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار. خب این ستاد
زیر مجموعه کجاست؟
زیر مجموعه در واقع ببین ما قانونی رو داریم تحت عنوان قانون هوای پاک، هوای پاک ناظر بر حسن اجرای قانون هوای پاک رو سازمان محیط زیست اعلام کرده.
درسته. سازمان محیط یعنی این ستا زیر مجموعه سازمان محیط زیسته؟
سازمان محیط زیست ببینید در ارتباط با من هم پیگیری قانون رو می‌خواستم بله. خدمت سازمان محیط زیست در واقع ناظر بر اجرای این قانون هستش. خب به سازمان این قانون هم در واقع تکالیفی رو برای همه دستگاه‌های اجرایی از وزارت نفت گرفته تا وزارت